ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته دست کم 184 نفر دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا در ایران جان باختند. وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل هشدار داد از کوچاندن فلسطینی‌ها از محله شیخ جراح بپرهیزد. و 16 فعال سیاسی و مدنی علیه حبس در سلول انفرادی شکایت رسمی کردند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. آمار درگذشتگان بیماری کووید 19 در ایران همچنان سه رقمی است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 184 نفر بر اثر بیماری ناشی از کرونا در ایران جان باختند و مجموع جان باختگان از 79 هزار تن گذشت. بر اساس همین گزارش، از دیروز تا امروز هفتم خرداد بیش از 10,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. طبق آمار رسمی، مجموع بیماران کووید 19 در ایران از آغاز تا کنون از 2,880,000 تن گذشته است. محافل کارشناسی آمار واقعی مربوط به کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمار رسمی می دانند. بر اساس گزارش های رسمی، تا کنون نزدیک به 500,000 نفر دوز دوم واکسن کرونا را نیز دریافت کردند که از 1% جمعیت کشور هم کمتر است. وزارت بهداشت میگوید تا کنون بیش از 3 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا را تزریق کردند. در حال حاضر 13 شهر ایران در وضعیت قرمز و 214 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، دیروز پنجشنبه به اسرائیل هشدار داد که کوچاندن خانواده‌های فلسطینی از محله شیخ جراح در شرق اورشلیم می‌تواند به تنش و نزاع و یک جنگ تازه منتهی شود. آقای بلینکن این سخنان را در مصاحبه تلفنی با سایت اکسیوس و هنگام عبور از آسمان اسرائیل در راه بازگشت به واشنگتن بیان کرد. در آوریل گذشته دادگاهی در اسرائیل حکم داد که چند خانواده فلسطینی ساکن محله شیخ جراح باید خانه‌های خود را به شهرک‌سازی‌های یهودی در این منطقه تحویل دهند. رد این حکم توسط فلسطینی‌ها و هجوم یهودیان تندرو برای اشغال این خانه‌ها به هفته‌ها درگیری شدید میان ساکنان فلسطینی شیخ جراح و شهرک‌نشین‌های یهودی انجامید و به راکتباران اسرائیل توسط حماس منتهی شد. اکنون دیوان عالی اسرائیل از دادستان این کشور خواسته است تا 18 خرداد نظر حقوقی خود را در مورد خانه‌های یاد شده ارائه کند. و 16 تن از فعالان سیاسی و مدنی که تجربه حبس در سلول انفرادی را داشتند، دیروز پنجشنبه در یکی از دفاتر قضایی تهران علیه آمران و عاملان سلول انفرادی اعلام شکایت کردند. این فعالان از جمله محمد رسولوف، شهناز اکملی، امیر خسرو دلیرسانی و معصوم دهقان اعمال سلول انفرادی را ناقض رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 82 دانسته و اعلام کردند که آمران و عاملان این شکنجه غیر انسانی باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در حالی برای چهارمین بار خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور معرفی کرد که بسیاری از مخالفان و کشورهای غربی برگزاری این انتخابات را خارج از قطعنامه 2254 شورای امنیت عنوان کرده و آن را نمایشی خواندند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
انتخابات ریاست جمهوری در سوریه که روز چهارشنبه در این کشور برگزار شد و شامگاه پنجشنبه بشار اسد با بیش از 95% آرا بار دیگر رئیس جمهور کشوری شد که بخش‌های مختلفی از آن تحت کنترل نیروهای اسلامگرای شورشی و نیروهای کرد است. حمود سباق، رئیس پارلمان سوریه، شب گذشته با حضور در مقابل خبرنگاران خبر این پیروزی را اعلام کرد.
اولاً بلغ العدد الإجمالي للناخبين ممن يحق لهم الاقتراع داخل أراضي الجمهورية العربية.
به گفته رئیس پارلمان سوریه، در این کشور 18 میلیون واجد شرایط رأی بودند که 14 میلیون نفر، معادل 78% واجدان شرایط رأی دادن، در این انتخابات شرکت کردند و بیش از 13,500,000 نفر به بشار اسد رأی دادند و او را برای یک دوره 7 سالی دیگر به ریاست جمهوری انتخاب کردند. این آمار و ارقام که دول غربی و مخالفان دولت اسد صحت آن را رد کردند، در حالی بیان می شود که دست کم 8,000,000 نفر آواره جنگ داخلی این کشور در مناطق شمال غربی و شمال شرقی زندگی می کنند و تحت سیطره حکومت اسد نیستند. در حدود 5,000,000 سوری نیز به صورت پناهنده در کشورهای همسایه و غربی زندگی می کنند که آنها هم اکثرا در انتخابات شرکت نکردند. گروه های مخالف و اپوزیسیون حکومت سوریه پیشتر اعلام کردند که این انتخابات تنها نمایشی است برای مشروعیت دادن به قدرت بشار اسد در کشور سوریه. در شهرهایی چون ادلب و درعا نیز که مخالفان اسد در آن زندگی می‌کنند، تظاهرات بسیاری در مخالفت با این انتخابات برگزار شد.
بينا لنصعد بشار المظلم الظالم الذي قتل اولادنا وهد بيوتنا وهجرنا وخلانا في البلاد.
آمریکا و 4 کشور اروپایی نیز روز سه‌شنبه، یک روز پیش از برگزاری این انتخابات، ضمن محکوم کردن انتخابات ریاست جمهوری سوریه گفته بودند این انتخابات آزاد و عادلانه نیست. آمریکا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز در بیانیه مشترکی تاکید کرده بودند که تصمیم حکومت بشار اسد برای برگزاری انتخاباتی خارج از چارچوب توصیف شده در قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل را محکوم می کنند و همچنین تأکید کرده بودند که از گروه ها و جریان های مخالف برپایی این انتخابات تقلبی که هیچ کمکی به حل بحران سوریه نمی کند حمایت می کنند. اما بشار اسد که روز چهارشنبه در شهر کوچک دوما در حومه دمشق به همراه همسرش اسما اسد برای رأی دادن رفته بود، رو به خبرنگاران برگزاری این انتخابات را نشانگر آزادی و دموکراسی در سوریه عنوان کرد.
هذا الاستحقاق وهذا الرد الفعل الشعبي الذي نراه هو تأكيد.
او کشورهای غربی را به تخطئه این انتخابات محکوم کرد و گفت آنها تاریخی استعماری دارند. بشار اسد در حالی از تخطئه انتخابات از سوی مخالفان سخن میگوید که 7 سال پیش در حالی که برای سومین بار اعلام پیروزی در انتخابات کرد، به مردم سوریه قول داد در انتخابات سال 2021 شرکت نخواهد کرد. اصل 105 قانون اساسی سوریه رئیس جمهور را به عنوان فرمانده کل ارتش منصوب می کند. رئیس جمهور همچنین 4 آژانس اطلاعاتی را کنترل می کند که برای دهه ها تحت دفتر امنیت ملی حزب بعث فعالیت داشتند. با وجود حضور احزاب دیگر در انتخابات سوریه، حزب بعث و بشار اسد تمامی راه‌های امکان تغییر در بدنه قدرت در سوریه را به نفع خود بستند. در این انتخابات محمود مرعا تنها توانست 470,000 رأی به دست بیاورد و عبدالله سلوم عبدالله نیز 213,000 رأی را برای خود کسب کرد. بشار اسد 55 ساله حال برای 7 سال دیگر رئیس جمهور سوریه خواهد بود. او از سال 2000 تا کنون بر این کشور حکومت کرده است. در سال 2011 همزمان با بهار عربی اعتراضات مسالمت‌آمیز در سوریه علیه حکومت خودکامه بشار اسد به شدت سرکوب شد. این اعتراضات در نهایت به جنگ داخلی در سوریه منجر شد و باعث آوارگی 11 میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت سوریه شد. 100,000 نفر در جریان این درگیری‌ها کشته شدند و یکی از خونین‌ترین جنگ‌های داخلی در قرن حاضر در این کشور مدیترانه‌ای رقم خورد. در جنگ داخلی این کشور ایران و روسیه از اسد حمایت کردند و صبح امروز چین اولین کشوری بود که پیروزی بشار اسد را به او تبریک گفت.
پروانه وحید منش گزارش میداد کمی پیشتر دیدگاه همنه سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن رو در مورد انتخابات سوریه پرسیدم.
آنچه که عملا دیده شده در 51 سال اخیر پدر و پسر اسد کشور سوریه رو قدرت رو قبضه کردند و تنها موردیه در تاریخ جهان که رئیس جمهوری به غیر از اینکه مادام العمری شده موروثی هم شده، یعنی پدر تا اون لحظه‌ای که زنده است رئیس جمهور بوده، عملا پس از پدر هم پسر تا 21 سال تا این تا همین شرایط امروز رئیس جمهور بوده.
آمریکا و 4 کشور اروپایی در بیانیه این انتخابات رو نامشروع دونستن. با وجود این، آینده سیاسی سوریه به نظرتون در مناسبات جهانی چه وضعیتی خواهد داشت؟
به اختصار که سوریه عرض کردم در سوال اول، بر بخش وسیع از کشورش قدرت نداره. دوم، تحریم‌های آمریکا مشروع به تحریم قیصر بسیار سخت شده. سوم، سیگنال‌های مشوقی از طرف عربستان و امارات به سوریه داده شده. این در واقع ترکیب همون حویز و چماق. تصور من بر اینه که با وساطت روسیه به تدریج بشار اسد عقب نشینی میکنه، به کشورهای عربی و اتحادیه عرب نزدیک میشه، روابطش رو با جمهوری اسلامی محدودتر میکنه و در 1-2 سال آخر تصور میکنم که بتونه انتخاباتی برگزار بشه، قانون اساسی تغییر کنه و گذاری مسالمت آمیزی صورت بگیره، چون سوریه در بنبست سیاسی، نظامی و مخصوصا اقتصادی قرار گرفته. شرایط کنونی بر اساس 4-5 سال آینده نمیتونه به همین نحو ادامه داشته باشه.
همنه سیدی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. به پایان این برنامه رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. برنامه ملاقات کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگریست و همه فعالیت‌های این سال‌هایش در زمینه حقوق صنفی و انسانی کارگران بوده. بازنشسته تأمین اجتماعی است و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران. پروین محمدی در سال‌های گذشته بارها احضار و بازداشت شده. 34 روز تحمل سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین یا حبسی 16 روزه در بازداشتگاه اداره آگاهی کرج بدون حق ملاقات با خانواده و وکیل و در شرایطی که آن را وحشتناک توصیف می کند. اما هیچ یک از این فشارها او را از ادامه راهی که برگزیده منصرف نکرد، راهی که هدفش دفاع از حقوق کارگران است، حقوقی که گاه نادیده گرفته می شود. پروین محمدی علاوه بر عضویت در اتحادیه آزاد کارگران، در هیئت مؤسس شورای کارگری تأمین اجتماعی هم عضویت دارد و در همه سالهای گذشته تلاش کرده حامی حقوق کارگرانی باشد که صدایشان کمتر شنیده می شود. تلاشهایی که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را مصداق جرم تشخیص داد. سخنرانی این فعال صنفی در جمع بازنشسته های تأمین اجتماعی و مصاحبه او با رسانه ها مواردی است که قاضی پرونده محمد مقیسه آنها را به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام برشمرد و برای او حکم 1 سال زندان صادر کرد. حکمی که بدون اطلاع او به صورت غیابی صادر شد و قطعیت هم یافت. تبلیغ علیه نظام اتهامی است که پیشتر در پرونده دیگر هم منجر به صدور حکم حبس برای این فعال صنفی شده بود و همینطور زندانی شدنش در سال 98. پرونده‌ای که در پی بازداشت او در جریان یک تجمع کارگری در کرج برایش تشکیل شده بود. حاصل 4 دهه کار و تلاش او خانه است که چند سال پیش آن را برای جعفر عظیم‌زاده به عنوان وثیقه گذاشته بود تا با مرخصی چند روزه او موافقت شود. حالا مدتی است که این فعال کارگری از زندان آزاد شده، اما سند خانه پروین محمدی همچنان در گروه قوه قضاییه است و سرنوشت این پرونده هنوز بلا تکلیف. پروین محمدی فعال کارگری فعلا آزاد است، اما سایه سنگین آن حکم حبس 1 ساله همچنان بر سر اوست. حکمی قطعی که هر لحظه ممکن است اجرا شود.